همه مأموریتش خبر نداریم، حتی از موسی هم خبر نداشت. سه نمونه از مأموریت‌هاش تو سوره کهف اومده، اونا مأموریت‌هایی بود که بو محول می‌شد و او انجام می‌داد. اونا ادامه داره، خدمت امام زمان میرسه، در زمان ائمه علیهم السلام خدمت ائمه علیهم السلام میآمد و گاهی سخنرانی می‌کرد، گاهی مطالبی رو می‌گفت. الان هم بله به مسلمان هم کمک میکنه، به مؤمنین هم کمک میکنه اونجایی که لازم باشه اگر خدا بهش دستور بده و اذن خدا باشه، اما اینکه ما جزئیات کاراشو بدونیم نه، جز خودش از خبر نداره.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم جندرو حیرانیم.
سپاس و تشکر از تک تک شما عزیزان که امروز هم وقت خود را در اختیار ما قرار دادید و شنونده برنامه آینه حقیقت بودید. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. این ایام را خدمت همه آزادی خواهان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد که این برنامه را می‌توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. تار تنبور را تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 1:50 با مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگش را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 شننده باشند. در ساعت 3:35 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. علاقمندان به داستان و نمایش می توانند برنامه داستان‌های تمثیلی را در ساعت 4:30 دقیقه شنونده باشند. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی پیام انقلاب را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار با همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:47 دقیقه و 41 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ارتش ایران به مراتب از روزهای اول آماده تر است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران: مداخله فرامنطقوی در افغانستان موجب توسعه ناامنی در منطقه می شود. و کمک مالی طالبان به زلزله زدگان ترکیه و سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی اردوی ایران، اردوی جمهوری اسلامی را به مراتب از روزهای اول مؤمنتر، انقلابیتر، معتقدتر و آمادتر عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با بیان این که حادثه 19 بهمن سال 57 پیش در آمده مؤثری برای پیروزی نهضت و پدید آمدن عملی و واقعی انقلاب بود تصریح کردند. این حرکت در خود پیروزی انقلاب اثر داشت، زیرا مردم روحیه گرفتند و احساس کردند که اردو در مقابلشان نیست. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند تنها ابزار رژیم حقیر و ظالم پهلوی فقط همین بود که به وسیله اردو مردم را سرکوب کنند، اما مردم دیدن اردو در جهت انقلاب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که جوانان نیروی هوایی اردو در آن زمان نمی دانستند چه اتفاقی به ناس بیفتد، اما خطرپذیری کردند، افزودند این نشان داد که اردوی آینده خطرپذیر است و انصافا در طول این سالهای متمادی اینها نشان دادند که اردو مشت گره کرده در مقابل متجاوز است. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند متجاوز آن روز البته عوامل آمریکا و عوامل حکومت پهلوی بودند. بعدها متجاوزین دیگری هم پیدا شدند، اما اردو در مقابل همه اینها سینه سپر کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند امروز اردوی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از آن روزهای اول انقلابی تر، مؤمن تر، معتقد تر و آماده تر است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی در مسکو مداخله فرامنطقوی در افغانستان را موجب توسعه ناامنی در منطقه دانست. پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه شامل افغانستان، روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان امروز در مسکو آغاز به کار کرد. اصلاح میکنم. پنجمین نشست گفتگوی امنیت منطقوی با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان شامل روسیه، ایران، هند، چین، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان امروز در مسکو آغاز به کار کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این نشست با بیان این که در طول 4 دهه گذشته و در بدترین شرایط افغانستان جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم این کشور بوده است گفت همکنون نیز بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و برغم مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه یک جانبه و غیر قانونی آمریکا برای مردم ایران ایجاد کرده است، دولت و مردم ایران ضمن استمرار کمک رسانی به مردم افغانستان پذیرای بخش زیادی از میهمانان از این کشور هستند. شمخانی با اشاره به تاثیرگذاری مستقیم شرایط امنیتی در افغانستان بر همسایگان این کشور اظهار کرد ایجاد امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان اولویت اصلی ایران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به این که تلاش جمعی همسایگان به تنهایی نمیتواند زمینه ساز ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد، راه برون رفت از چرخه معیوب ناامنی و بی ثباتی را اراده و اقدامات ملموس هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و سایر بازیگران داخلی آن دانست. شمخانی ارتقای وحدت ملی افغانستان از طریق فراهم کردن زمینه مشارکت همه مردم این کشور در سیاست و حکومت بدون سوگیری قومی و نژادی و ایفای کامل تعهدات افغانستان در زمینه‌های گوناگون به ویژه در خصوص همسایگان و تلاش جدی برای مهار گروه‌های تروریستی را از جمله اقدامات ضروری برای رسیدن به ثبات در افغانستان ذکر کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به تلاش مستمر آمریکا برای تبدیل افغانستان به سکویی برای ترویج ناامنی و تروریسم گفت نباید اجازه داد ناامنی که همواره بلای جان افغانستانی ها بوده با مداخلات فرامنطقوی تبدیل به بلای مشترک تمام مردم منطقه شود. بایدن به کنگره اطلاع داد که دستور اجرایی اصرار ملی را با توجه به بحران گسترده بشری در افغانستان و احتمال تشدید فروپاشی اقتصادی در این کشور تمدید می کند. به نوشته روزنامه افغانستان تایمز 11 فوریه سال گذشته میلادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اصرار ملی در قبال افغانستان را برای مواجهه با تهدید فوق‌العاده و غیر معمول علیه امنیت ملی و سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده در پی تداوم بحران گسترده بشری در افغانستان و احتمال تشدید فروپاشی اقتصادی در این کشور صادر کرد. بحران گسترده بشری در افغانستان شامل نیازهای فوری مردم این کشور به غذا، حمایت‌های معیشتی، آب، بهداشت، پناهگاه و کمک‌های دیگر از جمله موارد مربوط به کرونا می‌شود. در اطلاعیه قصر سفید آمده است در ضمن حفظ برخی از اموال بانک در افغانستان، بانک در ایالات متحده توسط مؤسسات مالی ایالات متحده نگهداری می شود برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان بسیار مهم است. با بایدن در 11 فوریه سال گذشته میلادی در یک فرمان اجرایی دارایی‌های 7 میلیارد دلاری افغانستان را به دو قسمت تقسیم کرد که نیمی از آن به صندوق امانت افغانستان در سوئیس و نیمی دیگر برای قربانیان 11 سپتامبر اختصاص یافت. حکومت طالبان در افغانستان برغم فقر و تنگدستی مردم این کشور، میلیون‌ها افغانی کمک مالی و زلزله زدگان ترکیه و سوریه اختصاص داد. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت طالبان برای زلزله زدگان ترکیه و سوریه کمک‌های نقدی و اعلان آمادگی ارائه خدمات نجات و بیداشتی را نمود. حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است که امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مراتب تسلیت خیش را به برادران و مردمان مسلمان ترکیه و سوریه به خاطر زلزله شدید اخیر که تلفات جانی و خسارات انگفت مالی در پی داشت و آمار تلفات آن در حال افزایش است را ابراز میکند و در این زمان دشوار خود را مکلف میداند تا در کنار برادران و خواهران خود ایستاده باشد و بر مبنای همدردی بشری و اخوت اسلامی کمک 10 میلیون افغانی با زلزله زدگان ترکیه و 5 میلیون افغانی با زلزله زدگان سوریه را اعلام میکند. در این اعلامیه اضافه شده است که تیم های نجات و صحی امارت اسلامی افغانستان نیز در حال آماده باشند تا در صورت نیاز در عملیات نجات هم گیرند و به کمک برادران و خواهران ترک و سوری خود برسند. در این اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به مأمورین دیپلماتیک در ترکیه هدایت می‌دهد که در محدوده امکانات خیش از هیچ گونه تلاش برای کمک به زلزله زدگان دریغ نورزد و از افغان‌های مقیم ترکیه نیز خواسته شده تا به کمک برادران و خواهران زلزله زده خود بشتابند. اخیراً زلزله شدید قسمت‌هایی از ترکیه و سوریه را لرزاند که تلفات و خسارات سنگینی را به مردمان این دو کشور وارد نمود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سومین تیاره حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده سوریه نیمه شب سه‌شنبه در میدان هوایی حلب به زمین نشست. تیاره حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده سوریه حامل 18 تن کمک‌های انسان دوستانه از جمله موکت، پتو و مواد غذایی است. نواب نوری، سرکنسول ایران در شهر حلب سوریه، گفت کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده سوریه حامل پیامی از ایران به مردم سوریه است که نه تنها در جنگ بلکه در زمان بلایای طبیعی هم در کنار سوریه ایستاده است. نیمه شب دوشنبه اولین تیاره حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران در میدان هوایی دمشق به زمین نشست. سه‌شنبه نیز دومین تیاره حامل 30 تن کمک‌های انسان دوستانه ایران در میدان هوایی لازقیه به زمین نشست. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که در 10 ولایت زلزله زده با مرکزیت قهرمان مرعش به مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام شده است. زمین لرزه شدید 7.7 ریشتری سحرگاه روز دوشنبه جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند و پس از آن زلزله 7.6 ریشتری دیگر و پس لرزه های شدیدی روی داد که خسارات جانی و مالی زیادی را در هر دو کشور به دنبال داشت. دولت ترکیه همچنان از افزایش شمار جان باختگان زلزله در این کشور خبر می دهد. با گزارش شبکه تی‌آر‌تی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اعلام خبر وضعیت فوق‌العاده در کشورش به مدت 3 ماه گفت از همه دوستانمان، همه سران کشورها و دولتها که در روزهای سختی کشورمان تماس گرفته، پیام فرستاده و پیشنهاداتی را برای انتقال حمایت و کمک خود در این زمینه اعلام کردند تشکر می‌کنم. اردوغان در جلسه بررسی زمین لرزه با مرکزیت قهرمان مرعش با اعلام اینکه دولت با تمامی نهادها، نیروها و وسایل نقلیه توأم با روحی بسیج در منطقه زلزله زده فعالیتش را آغاز کرده است افزود با یک فاجعه بزرگ روبرو هستیم که نه تنها در طول تاریخ ترکیه بلکه در جغرافیای ما و جهان نیز کم سابقه است. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه گفت 3549 کشته و 22168 مصدوم داریم. بزرگترین تسلی خاطرمان این است که بیش از 8000 نفر از شهروندانمان تا کنون از زیر آوار نجات یافتند و همچنین بر اساس اختیاراتی که اصل 119 قانون اساسی به ما داده تصمیم به اعلام وضعیت اضطراری گرفته و 10 ولایتی که تحت تأثیر زلزله قرار گرفته اند را به عنوان مناطق زندگی عمومی متأثر از بلایا اعلام می‌کنیم. اردوغان با اشاره این که در حال حاضر 53317 نیروی امداد و نجات و نیروهای پشتیبانی در مناطق زلزله زده در حال فعالیت هستند و بیشتر نیز خواهد شد، افزود نیروهای ژاندارمری با هزاران پرسنل متخصص و همچنین 26 تیاره باری و فرماندهی گارد ساحلی با کشتی‌ها و قایق‌هایش در منطقه فاجعه در حال خدمت هستند. رئیس جمهوری ترکیه در پایان یادآور شد که تاکنون از 70 کشور مختلف و 14 سازمان بین‌المللی پیشنهاد کمک دریافت کردند که از همه آنها قدردانی می‌کند. ادامه خبرها. مجلس خبرگان رهبری ایران در آستانه 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد انقلاب اسلامی ایران فروغ امید را به کالبد مسلمانان و مستضعفان جهان دمید. مجلس خبرگان رهبری ایران در این بیانیه ضمن تبریک ایام الله دهی فجر تصریح کرد دهی مبارک فجر و یوم الله 22 بهمن یادآور مجاهدت و ایثار ملت ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و جانفشانی شهیدان سرفراز این سرزمین است. این بیانیه می‌افزاید نهضت امام خمینی به عنوان یک تجربه نوین سرآغاز بیداری در برابر ستمگران و موجب قطع دست استکبار جهانی به سردمداری آمریکای تجاوزکار از ایران اسلامی بوده است. در این بیانیه تصریح شده است انقلاب اسلام ایران فروغ امید و گرمی حیات را به کالبد سرد مسلمانان و مستضعفان جهان دمید و تجربه ای تازه از حکومت دینی توأم با ارزش‌های مانند عدالت، استقلال، آزادی و مردم سالاری دینی را به بشریت عرضه کرد. مجلس خبرگان رهبری ایران در این بیانیه تأکید کرد آحاد مردم ایران با شرکت یک پارچه در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر نشان خواهند داد فداکارانه بر عهد و پیمان خود با شهدای والا مقام و امام خمینی رحمت الله علیه وفادار بوده و در هیچ شرایطی در برابر زورگویان عالم به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای آن دست نخواهند کشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ارتش ایران به مراتب از روزهای اول آماده تر است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مداخلات فرامنطقوی در افغانستان موجب توسعه ناامنی در منطقه می شود. و کمک مالی طالبان به زلزله زدگان ترکیه و سوریه. خب عزیزان شنونده مشروع خبرهای ساعت یک را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات هم همراه ما باشید. با تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان فقدان حضور نمایندگان حکومت طالبان در نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه با محوریت مسائل افغانستان را تایید کرد. زمیر کابلوف روز سه‌شنبه اعلام کرد طالبان در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند، پاکستان و چین حضور ندارد. این پنجمین باری است که دبیران شورای امنیت ملی ایران، آسیای مرکزی، هند، پاکستان و چین در مورد افغانستان تشکیل جلسه می دهند. افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و محدود شدن فعالیت برخی از سفارتخانه‌های غربی و عربی در کابل دلیل برگزاری نشست مسکو اعلام شده است. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر عبدالهادی فرهنگ، دیپلمات سابق افغانستان.
شما بهتر می‌دانید که یک موضوع و یک مسئله عمومی همه کشورها تصمیم به خاطر مسائلی که در خصوص مسئله مکتب‌ها و مدرسه‌های کفران در افغانستان وجود داره، یک سن بین‌المللی کشورها تصمیم گرفتند که یار اول خواهش کردن و خیلی هم زیاد در تمام زمینه‌ها بر خصوص نماینده‌های کشورهای همسایه و آقای زمیر کابلوف آمدن و خواهش کردن که در خصوص باز شدن مدرسه، اما متأسفانه که در صورت قبول نشد، یک تقابل و یا یک همسویی که بین روسیه و امارات اسلامی از جا قرار داشت، اما متأسفانه این همسویی آیست آیست در تقابل و حالت قرار میگیره که مناسبات خیلی از حالت خوبش و حالت چیز به حالت خرابی و حالت میره که امو نظریات یا امو امیدی که جامعه جهانی و بالخصوص روسیه و کشورهای همسایه و کشورهای آسیای خلیج فارس هم که مثال دیپلماتاش برآمده، او خاطر یک حالتی میاد که فشار از هر طرف بالا زیاد میشه و فشارها باعث میشه که امو خواهشی که در خصوص باشدن مکتب ها و مدرسه ها او را سر جا بقبولانه. خب بر صورتش این تقابل باعث میشه که در خصوص مسائل اقتصادی اجتماعی برای مردم افغانستان یک ضرر شوه و در نشست های خصوصا در خصوص نشست مسکو یا نشست های دیگه اگر یا حضور می داشتن یا مثال نشست قبلی هم صورت گرفت که حضور هم داشتن اما کنم نتیجه به خصوصی نداشت و همیشه در نشست ها حضور پیدا میکردن و کسانی که حضور پیدا میکرد، نماینده های که حضور پیدا میکرد، هیچ نوع نشست ها کدوم سودی یا کنم چیزی که مثال به نفع مردم افغانستان باشه یا به نفع جامعه جهانی باشه، به نفع کشورها باشه و یک همسویی و یک حکومت فراگیر و یک حکومتی که همه کس در اون مثال حضور داشته باشه و همه یک مسئله درست است که فیلن هم حکومتشان حکومتی میگن ما حکومت ما فراگیر است، همه افغانستان دست ماست، اما باز هم مسائل را که فعلا در اوجه قوانین که ایجاد کردن قوانین نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع جهان است، نه به نفع کشورهای همسایه است و کشورهای همسایه و تمام کسانی که در خصوص مردم افغانستان نگرانند و تمام کسانی که در خصوص بالخصوص در بخش خانم ها مشکلاتی که پیش آمده است یک نگرانی است، یک نگرانی جهانی است، یک نگرانی است که در تمام دنیا چیز نوی است که مردم واقعا برشان چیز جالب است، مثلا خانوما نمیره در مکتب، نمیره در مدرسه. این مثلا تقابل ایجاد شده بین نه تنها بین روسیه بلکه به تمام کشورها و روز به روز فشارها بالای امارات اسلامی زیاد میشه و این فشارها شاید باعث شده که مردم افغانستان در تنگنا، مردم افغانستان تمام زمینه ها شما میبینید سال ما افغانستان مشکلات عظیمی داره، او خصوص به خاطر عبور از این مشکلات باید یا امو قوانین امو مسائل را که دارن تجدید نظر بکنن و این تجدید نظر اگر نشوه شما بهتر میدن آقای نه که همه چیز به طرف خرابی و همه چیز به طرف بهبودی نمیره، روز به روز مردم افغانستان در تنگنا و در مشکلات قرار میگیره و این نشست هایی هم که یا برنامه ریزی میکنن خصوصا نشست مسکو یک امید دارن کشورا خصوصا روسیه کشور بزرگ است، یک امید داره که یا بیان و از یک خروجی مثبت داشته باشن و یک دیپلماسی خوبی داشته باشن در خصوص ایجاد مکتب ها و مدرسه ها و یک حالتی که مردم افغانستان از رضایت کامل داشته باشند. اما متاسفانه روسیه مثلا درک کرده که یا میان صحبت میکنن دوباره که میرن چیزی از این مثلا در نمیه، یعنی حکم خروجی خوبی نمیداشته باشند و خاطر اشتراک از جار منتفی میکنن و حالتی به میان میاد که مثل قدیم ایس از ساحت تنگ شده میره، اما متاسفانه تمام ضرر زیر کی میکنه؟ تمام ضرر زیر مردم افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان. ما بخاطر نبودی مثال مدرسه ها و مکتب ها و علم دانش که مثال خانم ها و در خصوص پزشکی، در خصوص مسائل بیداشت، این مثال سالهای سال افغانستان عقب میشه. هر روز هر ساعتی که علم در کشور ما مثال خصوصا در بخش خانم ها یا در بخش های مختلف ضعیف شده و مردم توجه نباشه شده، مردم شما بهتر میدونید که همه در بخش مهاجرت هستند. فعلا هر کسی را که در افغانستان میبینید علاقه مند است که برای مهاجر شده، باید یک امید، کار، اشتغال ایجاد بکنن و کشورهای مثل روسیه شما فرمودین یا کشورهای همسایه ما علاقه مندی یا ما دارن در خصوص ثبات و در خصوص امنیت و در خصوص علم و دانش، او ثبات اساسی و پایدار در افغانستان توسعه پیدا بکنه و مردم افغانستان و حضوری همه جانبه در افغانستان داشته باشه. اما متاسفانه فعلا نگرانی ها بسیار زیاد است و ما این نگرانی ها باعث شده که فرار مغز ها، فرار انسان ها، فرار نخبه ها و تمام کسانی که در زمینه های مختلف فعالیت میکنن، تخنیک، تکنولوژی و سالهای سال مردم زحمت کشته در افغانستان، سال میلیون ها مصرف شده تا یا آموزش ببینن، پرورش ببینن در زمین های مختلف، همه فعلا در حالت فرار هستن که کار مثبتی نیست.
جناب فرهنگ، ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که باید در نشست ها از ما دعوت بشه تا از مواضع خودمان دفاع بکنیم. فکر میکنید حالا خروجی این چنین نشست ها بدون حضور نمایندگان حکومت فعلی با چه واکنشی از طرف این حکومت مواجه بشه؟
خود یک مسئله است که وقتی که از مواضع خود دفاع بکنیم، این را شما بهتر میدانید که وقتی که در نشست شرکت میکنیم مواضع از یا مشخص است و مواضع از یا کدام نرمشی یا کدام چرخشی یا کدام مسئله وجود نداره که یا در او یک اصلاحات بیارن یا در او یک حالتی بیارن که مثال عام مردم افغانستان یا مثال عام کسانی که فعلا در دولت هستن، در دولتی امارات هستن، اینها مثلا رضایت کامل داشته باشن. این سیاست ها فعلا شما ببینید در افغانستان در حالتی یک جانبه و یک سیاستی تکمیوری است و این سیاست تکمیوری یک جانبه خودی اعضای امارات اسلامی زیاد در این سیاست رضایت ندارن و میگن که ما در این سیاست تجدید نظر میکنیم و انقریب این سیاست عوض میشه و ما میخواییم که یک سیاست داشته باشیم که و سیاست به نفع مردم افغانستان باشه. اما چی وقت مثال کی امروز سبا نمیشه که مثال همه چیز بند باشه و همه چیز در حالت منتظر باشه. فعلا یک سیاست در حالت منتظر است و دفاع کردن از این سیاست در جامعه نشست های مختلف و چی دفاع میکنه؟ میگن یکانه دفاعش همی خواهد بود که ما میخواهیم که در سیاست خود تجدید نظر کنیم، ما میخواهیم که اصلاحات داریم، ما میخواهیم که مدرسه ها را به شیوه های اسلامی یا به شیوه هایی که مثال لازم است این ما تغییر بدیم. امید صاحب است و این مسئله را یک بار نیست، صدها بار طرف امارات اسلامی صحبت شده و برای مردم، همه مردم دنیا میدانن و دفاع زیاد همی خواهد بود که ما بعد مسئله میریم و جامعه جهانی یا مثال کشور روسیه پیش ها پیش مسئله میدانن و آیسته آیسته دنیا یا کشور روسیه و جای دیگه که نشست ها و علاقه من به سیاست در امور افغانستان هستن از این مسئله خسته میشن، از نهایت مجبوریت مجبور میشن که دعوت نکنن و دعوت هم که نکنن خروجی یا مثال واکنش هایی که و بالاخره کشورها و کشورهای خصوصا کشورهای همسایه و کشورهای که در افغانستان دخیل هستن و نگران هستن و مهاجرت های بیرویه در افغانستان ضرر میبینند و مسائل افغانستان تحت نظر دارند و خوبی یا مثال ثبات در افغانستان به نفعشان است یا اگر ثبات در افغانستان نیم باشه به ضررشان است. به اون خاطر و مجبور هستند تصامیم بگیرند یا مثال فشارها بیارند یا مثال از طریق های مختلف بعضی برنامه های نوی را پیاده بکنند یا بعضی واکنش های شدید را مثال ایجاد بکنن یا مثال نرمش ایجاد بکنن یا مثال دوباره دیپلماسی نرمش را با یا
شروع بکنن و از یا خواهش بکنن که در سیاستشان تجدید نظر کنن، سیاستشان تغییر بدن. به اون خاطر این نشست ها برنامه های خود را 100% می داشته باشه و اگر قبول نمیشه مثال چی صاحب شاید تنگ شوه و مسئله خروجی از این تنگ شدن ساحه است و اگر قبول نمیکنن و یا در تقابل قرار میگیرن به جهان و کشورهای همسایه، این ساحه روز به روز تنگ خواهد شد. بالای ازیا خروجی از یک حالتی من باشه که نه تنها بالای ازیا بلکه بالای مردم افغانستان ساحه تنگ خواهد شد. حالا شما بهتر میدانید که پاسپورت در افغانستان وجود نداره، خود از زمینه های مختلف حتی دانشجوهای ما در کشورهای مختلف دنیا یک در تک پاسپورت ندارن که برای تحصیلات خود بکنن. مردم بس روز بر روز شما بهتر میدانید که در خصوصی پانتون ها دانشگاه در روی کشورهای مختلف افغانهای عزیزی ما که وجود دارن همه مشکل هستن در تمام زمینه ها، در تمام یک حتی سر خانواده ها یک بچه خرد که تولد میشه به خاطر نداشتن هویت یا پاسپورت در سفارت های ما یا در کنسولگری های ما چقدر با مشکل هستن. با امی الان شما بهتر میدانید که ما واقعا در خصوص تثبیت هویت، در خصوص تثبیت گرفتن پاسپورت، در خصوص مسائل مختلف و تحصیل چقدر اطبای ما با مشکل هستن. و اون خاطر اینمی تنگ شدن ساحه است، اینمی تنگ شدن اینمی حاصل سیاست های تک میوری یا تک خطبی یا یک جانب است که باعث میشه که فشار عظمی بالای مردم و خروجی نشست ها بالاخره فشاری که بالای امارت اسلامی دارن تاثیر منفی سر مردم افغانستان بیشتر دارد تا به امارت.
نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام عقاب 44 رونمایی کرد. درباره افزایش توان بازدارندگی ایران با رونمایی از پایگاه هوایی زیرزمینی اردو گفتگویی داشتم با دکتر سیدرضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
خب، نیروی هوایی جمهوری اسلامی در آستانه روز نیروی هوایی اقدام به در واقع رونمایی از یک پایگاه زیرزمینی هوایی کرد که درش مجموعه کاملی از تأسیسات نگهداری، فرماندهی، آماد، لوجستیک و همچنین معد نگهداری هواپیما در دل کوه فراهم شده و به این ترتیب احتمال آسیب پذیری هواپیماها و همچنین تأسیسات هوایی را در صورت حمله احتمالی هوایی یا موشکی دشمن به حداقل کاهش میده. این اقدام به نظر میاد که گام مهمی در مسیر پدافند غیرعامل در جمهوری اسلامی ایران هست. پدافند غیرعامل به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته میشه که در راستای کاهش میزان آسیب پذیری احتمالی تأسیسات و دارایی های نظامی یا غیر نظامی در مقابل حوادث طبیعی یا حملات دشمن اتخاذ میشه و طبیعتاً ایجاد یک پایگاه زیرزمینی برای نیروی هوایی گام مهمی در این زمینه با توجه به تهدیدات همیشگی دولت‌های خاص از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. به این ترتیب نیروی هوایی ایران قادر خواهد بود که به فوریت هواپیمای جنگنده خودش رو در صورت وقوع هر گونه حملات احتمالی هوایی یا موشکی دشمن بدون آسیب رسیدن به اونها جنگنده های خودش رو به پرواز در بیاره و در این حال مانع آسیب دیدن تأسیسات نیروی هوایی و پرسنل اون بشه و این در واقع به نظر میاد گام بسیار مهمی در راستای تقویت کلی نیروی نظامی و دفاعی ایران و به طور کلی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
آقای میرطاهر، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، پایگاه عقاب 44 در نقطه امن و در زیر کوههای قرار داره که خب بسیاری از بمب‌ها در اون مؤثر نیست. این امکان و مزیت چه دستاوردهای دیگری را برای قدرت دفاعی ایران به همراه خواهد داشت در آینده؟
خب همون گونه که گفتم، این مسئله باعث میشه که میزان آسیب پذیری احتمالی دارایی‌های هوایی ایران در مقابل هر گونه ضربات دشمن به شدت کاهش پیدا کنه. یادتون باشه که در جریان جنگ‌های که در چند دهه اخیر در منطقه غرب آسیا رخ داده، از جمله جنگ‌های عرب و اسرائیل، مخصوصا در جنگ 1967 میلادی، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی توانست صدها فروند جنگنده های کشورهای عربی از جمله مصر و سوریه و اردن رو در روی زمین نابود کنه و این به دلیل این بود که در واقع هواپیمای جنگنده و نظامی در فضای باز پارک شده بودن. اگر اونها در واقع در جاهای محفوظ قرار داشتن، میزان آسیب پذیری اونها به شدت کاهش پیدا میکرد. خب این تجارب به علاوه تجارب جنگ‌های اخیری که رخ داده مثل جنگ اول و دوم خلیج فارس به نیروی هوایی ایران این درس مهم رو داده که بایستی حد اکثر تلاش و تدابیر لازم رو برای حفظ هواپیماها و تأسیسات هوایی و پرسنل صورت بده و مسلماً ایجاد یک پایگاه هوایی زیرزمینی که قبلا هم البته در تاریخ نیروهای هوایی سابقه داره و مخصوصاً نیروی هوایی یوگسلاوی سابق در دوران جنگ سرد اقدام به ایجاد دو پایگاه هوایی زیرزمینی در خاک خود کرده بود. این تجربه به هر حال هنوز توسط ایران هم به کار گرفته شده و من فکر میکنم تجربه بسیار موفق خواهد.
عزیزان شنونده، مجموعه خبری ساعت یک را تقدیم کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. سایر همکارانم در ساعت چهار خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما موج اف ام رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب و خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. تشکر می‌کنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. کماکان شننده رادیو دری میباشند از شهر مقدس مشهد. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دهه مبارک فجر فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردهای بزرگ علمی ایران است. انقلاب اسلامی مسیر تحول و رشد کشور را هموار کرد و تکمیل پروژه های عمرانی و دستیابی به فناوری های پیشرفته از جمله مصادیق توسعه علمی، اقتصادی و فناوری ایران محسوب می شود. امروز نگاهی خواهیم داشت به پیشرفت ها و جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان. یکی از افتخارات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه های علمی است که بارها از سوی محافل بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است. ایران تا پیش از انقلاب اسلامی وارث صنعتی بود که میزان وابستگی آن به خارج بسیار زیاد بود. به همین سبب صنایع کشور پس از انقلاب اسلامی به دلیل محاصره اقتصادی و تأمین نشدن مواد اولیه دچار رکود شدید شدند، اما ایران توانست پس از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی، کالاهای خارجی و دانش فنی خارجی که تهدیدی برای صنعت به شمار می رود اقداماتی در خور توجهی انجام دهد. نگاهی به پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف صنعتی، نظامی و علمی نیز نشان می‌دهد که فشارهای همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمنان در مهار مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ناکام مانده است. دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در حوزه نانو، هوافضا، پزشکی، سلول‌های بنیادی و هسته‌ای از جمله مصادیق برای توسعه علمی، اقتصادی و فناوری ایران تلقی می‌شود که همه در شرایط تحریم به دست آمده است. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم ایران در تولید علم دنیا افزایش 180 برابری داشته است. تولید مقالات توسط محققان ایرانی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب نیز شاهد رشد 55 برابری است. بر اساس گزارشی که توسط وبسایت بین المللی وب آف ساینس منتشر شد، ایران با نرخ رشد علمی 10.4% در سال 2019 در میان 25 کشور برتر جهان در رتبه دوم قرار دارد. این آمارها نشان می‌دهد ایران سریع‌تر از هر کشور دیگری در دنیا در مسیر پیشرفت علم و فناوری حرکت می‌کند. به طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا در سال 1998 از 0.07% به 2% در سال 2020 می‌رسد. یعنی سهم ایران از تولید علم دنیا نسبت به جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است. همچنین بر اساس نتایجی که پایگاه‌های معتبر منتشر کرده‌اند، تعداد مدارک علمی ثبت شده از جمهوری اسلامی ایران در سال 1996 میلادی با 850 مورد در رتبه 54 قرار داشت، اما در سال 2020 تعداد مدارک و مستندات علمی کشور به 74440 مورد افزایش یافت که نسبت به سال 1996 رشد 57.86 برابری را نشان می‌دهد و در این سال جایگاه ایران در دنیا به رتبه 16 ارتقا پیدا کرده است. بر اساس آمار سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، در اواسط دهه 50 شمسی میزان باسوادان در ایران حدود 30% بود، اما بر اساس همین آمار تا سال 1376 بیش از 75% از مردم ایران باسواد شدند و در سال 1395 آمار باسوادان کشور رقم حدود 90% را نشان می‌دهد. یعنی ایران از یک کشور نیمه بی‌سواد در اواخر دوران شاه به کشوری باسواد در سال‌های پس از انقلاب تبدیل شد. کمی پیش از انقلاب اسلامی، یعنی حدود سال 1350، دو مرکز آموزش استعدادهای درخشان در کشور فعالیت می‌کرد و این تعداد در سال 1390 به 670 مرکز رسید. از طرف دیگر در سال 1355 170,000 دانشجو در 223 واحد دانشگاهی تحصیل می‌کردند که این میزان در سال 1390 به 4 میلیون دانشجو و 2540 واحد دانشگاهی رسیده است. توسعه مراکز دانشگاهی و استعداد درخشان و بها دادن به آموزش و پرورش نیروهای با استعداد ثمره انقلاب اسلامی بود که به واسطه آن هم اکنون ایران در بسیاری از زمینه‌های علمی و ویژه در میان کشورهای منطقه پیشتاز است. در حقیقت در عرصه علوم نوین دانشمندان ایرانی توانستند تا مرزهای جدید دانش بشری پیش روند. نخبگان و دانشمندان ایرانی پیشرفت‌ها و تحقیقات خود را به جایی رسانده‌اند که بسیاری از محققان دنیا با آنها استناد می‌کنند و حاضرند با ایرانیان در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی همراه شوند. پیش از انقلاب ایران هیچ دانشمند برتر جهانی نداشت، اما در سال 1395 طبق اعلام پایگاه معتبر بین المللی وب آف ساینس، ایران دارای بیش از 200 دانشمند برتر است که در میان 1% دانشمندان برتر دنیا قرار دارند. در این باره حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره بر لزوم پیشرفت های علمی کشور تاکید دارند تصریح کرده اند:
پیشرفت علمی چشمگیر، اون روز ما از لحاظ کار علمی واقعا هیچ چیز افتخارآمیزی تو دانشگاه نداشتیم، واقعا اینجوریه. حالا یه وقتی یه جوون نخبه‌ای مثلا یه فکری یه کار گوشه‌ای انجام داده بود، ممکنه که حالا ما خبر نداشته باشیم، اما دانشگاه به عنوان یک کل، به عنوان یک مجموعه، هیچ حرکت علمی چشمگیر و قابل اعتنایی نداشت. امروز به فضل الهی، به توفیق الهی، کارهای علمی چشمگیر و بزرگی در دانشگاه انجام گرفته و داره بازم انجام میگیره، به وسیله اساتید، به وسیله کارگاه‌های آموزشی، به وسیله دانشجوهای نخبه.
نشریه تایمز سالانه رتبه‌بندی از دانشگاه‌های برتر جهان منتشر می‌کند. این نشریه در جدیدترین گزارش خود مربوط به سال 2021 میلادی 47 دانشگاه ایرانی را در میان برترین دانشگاه‌های جهان فهرست کرده است که نسبت به سال 2020 7 دانشگاه افزایش داشته است. ایران با رتبه بندی 47 دانشگاه ایرانی در بین 1527 دانشگاه برتر در 93 کشور جهان طبق رتبه بندی سال 2021 پیشرفت زیادی در زمینه دانشگاهی داشته است. همچنین بر اساس رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی شانگهای در سال 2020 ایران از نظر تعداد دانشگاه در منطقه و در بین کشورهای اسلامی رتبه اول را دارد. این اتفاق در حالی رخ داده است که پیش از انقلاب تعداد دانشگاه‌های کشور به 20 واحد هم نمی‌رسید. یکی از معیارهای سنجش کیفیت مقالات دنیا شاخصی است که پایگاه اطلاعات علمی ISI تنظیم کرده است. در سال 2007 بر اساس این شاخص 56 مقاله از تمام مقالات برتر جهان متعلق به ایران بوده است. اما در سال 2019 این عدد به 473 مقاله رسیده است. یعنی تقریباً 8 برابر شده است. همچنین رتبه ایران در این زمینه از 38 در سال 2011 به 17 در سال 2019 رسیده است که نشان دهنده رشد کیفی مقالات ایرانی در فهرست مقالات پر استناد دنیا است. روند پیشرفت‌های علمی ایران در 4 دهه گذشته تا حدی بوده است که برخی از محافل غربی حتی پیشنهادهایی برای جلوگیری از ادامه این روند مطرح کردند. به عنوان مثال مجله معروف نیچر در سال 2005 مقاله تحت عنوان رژه بزرگ ایرانیان منتشر کرد و در آن پیشنهاد جلوگیری از پیشرفت‌های علمی ایران از طریق اعمال تحریم‌ها و یا اختشاش را ارائه کرد. در این مقاله با اشاره به پیشرفت‌های ایران آمده است تعالی علمی در ایران در حال بازسازی دوباره است، مگر اینکه با اختشاشات یا تحریم‌های بیشتر جلوی آن گرفته شود و ایرانیان می‌دانند چه کسانی هستند و سابقه تمدن و علمیشان به خوبی آگاه هستند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. در برنامه های بعدی باز هم در رابطه با دستاورد های علمی ایران صحبت خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمی مانیم، دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
خدا نامش سرآغاز کلام است که از لطفش سلامت در سلام است. خداوندی که در هر لحظه با ماست، با ذکرش هر مرض قطعاً مداواست. یقین دارم که هر دردی بیاید خودش از فضل خود درمان نماید. همرازان و هم نفسان، سلام و درودتان باد.